صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حقجویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
حمد او همیشه بر زبان من است، دهانم نیست پر از ذکر اوست، فرود سنان شنوم صدا شاد کنم. آید نام او را افرازیم، ستاییم با هم نام او تا ابد و لابا، سراییم او که آزاد کرد ما را از ترس و از ضعف، با هم نام او را به سر.
قصه زندگی یعقوب پرفراز و نشیب است. یعقوب از بعر شبع عازم حران شد و از آنجا به بیت المشرق رفت و در صحرا چاهی دید که سه گله گوسفند در کنارش بودند و سنگی بزرگ بر دهانه چاه بود. یعقوب از شبانان پرسید: برادران از کجا هستید؟ گفتند: ما از حران هستیم. یعقوب گفت: لابان ابن ناهور را می شناسید؟ گفتند: می شناسیم. گفت آیا حالش خوب است؟ گفتند بله سلامت است و همکنون دخترش راحیل با گلی او می آید. و هنوز در گفتگو با ایشان بود که راحیل با گلی پدرش بر سر چاه آمد. یعقوب با دیدن دختر داییش پیش رفت و خود را معرفی کرد و او را بوسید و گریست. راحیل نیز دوان دوان رفته پدر خود را از آمدن یعقوب خبر داد. همگی به استقبال یعقوب آمدند و او را به منزل بردند. یعقوب مدت یک ماه در خانه داییش توقف کرد و او را خدمت نمود تا اینکه لابان به او پیشنهاد کرد برایش به مزد کار کند و نظرش را راجع به مزد جویا شد. یعقوب در قبال 7 سال خدمت به لابان از راحیل خواستگاری کرد. سپس مدت 7 سال شبانی لابان را نمود، ولی لابان به جای اینکه دختر کوچکتر خود راحیل را به زنی به او بدهد، دختر بزرگترش لیه را به زنی به او داد. یعقوب به داییش گفت مگر قرار ما این نبود که راحیل را به من بدهی؟ ولی داییش گفت در ولایت ما تا دختر بزرگتر ازدواج نکند، دختر کوچکتر نمیتواند ازدواج کند. حال 7 سال دیگر برای من کار کن تا راحیل را به تو بدهم. به این ترتیب یعقوب 7 سال دیگر گله لابان را شبانی کرد و سپس با راحیل ازدواج نمود.
راحیل نازا میمونه. ولیه حامله میشه و روبین و شمعون و لاوی و یهودا رو به دنیا میاره. از طرف دیگه راحیل به او حسودی میکنه و کنیز خودش رو به یعقوب میده و پسری برای یعقوب به دنیا میاد و نام اون رو دان میگذارن و پسر دیگری میزاد که نام اون رو نفتالی میگذارند. از سوی دیگه لیه که یائسه شده بود از راحیل تقلید میکنه و کنیز خودش رو به یعقوب میده و کنیز او از یعقوب حامله میشه و 2 پسر برای یعقوب به نامهای جاد و اشیر متولد میشن. بار دیگه در اثر یک اعجاز لیه و راحیل حامله میشن و زبلون و یوسف رو برای یعقوب به دنیا میارند. این بود خلاصه ای از چشم همچشمی ها و رقابت های این 2 خواهر برای جلب توجه یعقوب. پس از تولد یوسف، 10th فرزند یعقوب از داییش اجازه مرخصی میخواد تا خانوادش رو برداره و به وطن خودش برگرده. لابان به یعقوب پیشنهاد میکنه به جای هر خدمت و هر پاداشی میتونه هر میش و بز ابلق یا 2 رنگ رو از میان گله جدا بکنه و برای خودش برداره و میشها و بزهای 1 دست سفید از آن لابان باشد. ولی با توجه به علم ژنتیک در آینده نزدیک تعداد گوسفندها و بزهای ابلق توی گله خیلی زیاد میشن و از تعداد گوسفندان و بزهای لابی بیشتر میشن. یعقوب با استفاده از ترفند خاصی میتونه بزها و بزغاله های ابلق بیشتری رو به دست بیاره. پسران لابان که به حیله یعقوب پی برده بودند، پدر خودشون رو هشدار میدن که یعقوب داره بر سر گلش چه میاره و مال اون رو به این ترتیب میدزده. بنابراین لابان روی خوش به یعقوب نشون نمیده و خداوند نیز به یعقوب فرمان میده که به وطن خودش برگرده و قول میده که از او حفاظت بکنه. یعقوب زنان و فرزندان خودش رو جمع میکنه و تمامی رمه و اموال خودش رو بر میداره و بدون اطلاع دادن به لابان عازم کنعان میشه تا به پدر خودش اسحاق بپیونده. عزیزان، بین یعقوب و لابان اختلاف دامنداری وجود داشت و لابان معتقد بود که یعقوب اون رو فریب داده و حقه ای زده که گله خودش رو زیادتر بکنه و گله اون کم بشه. وقتی که یعقوب عازم رفتن میشه، همسرش راحیل به خیمه پدرش میره و در غیاب او بت‌ها رو میدزده و فرار میکنه. روز 3 که لابان از فرار یعقوب آگاه میشه، به تعقیب او میره تا در جلعاد به او میرسه، اما خدا اون رو از هر گونه صدمه زدن به یعقوب باز میداره. لابان با دیدن رویا تغییر روش میده و با گله و شکایت وارد خیمه یعقوب میشه و به او میگه چرا من رو فریب دادی؟ دختران من رو مثل اسیران برداشتی و فرار کردی؟ آیا این بود سزای خوبی هایی که به تو کردم؟ من میتونستم تو رو از بین ببرم، اما خدای پدرت من رو از این کار منصرف کرد. اما تو چرا خدایان من رو دزدیدی؟ شنوندگان عزیز، یعقوب که از جریان دزدیده شدن بت‌های لابان توسط راحیل بی خبر بود، به لابان پیشنهاد می‌کنه خیمه‌هاش رو بازرسی بکنه و بت‌هاش رو از نزد هر کسی که هست بگیره و اون رو بکشه. لابان هم تمام خیمه‌ها از جمله خیمه راحیل رو تفتیش می‌کنه، ولی راحیل بت‌ها رو در کیسه می‌کنه و بر سر اون می‌نشینه و به عذر بیماری از روی اون بلند نمی‌شه و پدر رو فریب می‌ده. اینجاست که گله ها و شکایت های یعقوب از لابان شروع میشه و میگه که 20 سال در گرما و سرما به تو خدمت کردم و اگر خدا حامی من نبود، من رو تهی دست و فقیر روانه میکردی، ولی خداوند مشقت های من رو دید و به من کمک کرد. لابان که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بود، از سوی دیگه میدید که اگر هر ضرری به یعقوب برسونه بر سر دختران و نواهای خودش میاد، از در دوستی در میاد و عهد دوستی بین لابان و یعقوب منعقد میشه. بدین ترتیب یعقوب از لابان جدا میشه و در صدد تدارک ملاقات با برادرش عیسو برمیاد، اما چون میدونست عیسو از دست او بسیار عصبانی هست، قبل از ملاقات با برادرش هدایای فراوان از گاو و گوسفند و میش به نزد او میفرسته و با متواضع ترین کلمات از او تقاضای بخشش میکنه. از طرف دیگه هم عیسو مرد ثروتمندی شده بود و با گذشت سالها کینه را از دل خودش دور میکنه و به استقبال برادرش میره. دو برادر در یک صحنه مهیج به هم میرسن و همدیگر را در آغوش میگیرند و کسان خودشون رو به همدیگه معرفی میکنند. یعقوب که به علت همراه داشتن گله و رمه سرعت کمتری داره، به برادرش که به استقبال او اومده پیشنهاد میکنه که قبل از او بره و همگام با او نشه و خودش بعداً نزد او میاد. در این فاصله دینه، دختر یعقوب، و لیه که برای دیدن شهر بیرون رفته بودند، مورد تجاوز شکیم، پسر حمور، فرماندار اون شهر قرار میگیرند. یعقوب خبر رو میشنوه و برادران دینه رو از ماجرا آگاه میکنه و برادران از این بی اسمتی بسیار عصبانی میشن. از اون سو پدر شکیم به یعقوب پیغام میفرسته که کاری است که شده و بهتر هست دینه رو به عقد شکیم در بیاریم و پسران ما از شما و پسران شما از ما دختر بگیرند. برادران دینه در ظاهر موافقت میکنند، ولی به شرطی که مردان و پسران آن دیار همگیشون ختنه بشند. فرماندار شهر به خاطر جلوگیری از هر گونه خونریزی این تقاضا را قبول میکنه و در یک روز همه مردان شهر ختنه میشند. اما در روز سوم ختنه که همه مردان از درد به خود میپیچیدند، شمعون و لاوی به شهر حمله میبرند و تمام مردان را از جمله حمور و شکیم میکشند و دینه را برمیدارند، از خانه شکیم بیرون میاند و بعد شهر رو غارت می کنن و اون چرا که در شهر هست بر می دارن و کار خودشون رو تموم می کنن. اما یعقوب از این عمل اونها راضی نیست و از اونها گله‌من می شه که عمل خوبی رو انجام ندادند، ولی اونها به یعقوب می گند مگر اونها نبودن که با خواهر ما مثل فاحشه ها رفتار کردند. در ادامه یعقوب به فرمان خدا عازم بیت ایل می شه تا در اونجا قربانگاهی بسازه و به همراهان خودش توصیه میکنه که خودشون رو پاک بکنن و هر بتی رو که با خودشون دارن دور بندازن تا به اتفاق هم به بیت ایل برن و برای خدایی که در روز تنگی اونها رو اعانت کرده بود قربانی بگذرونند. همراهان یعقوب هر تعداد بتی رو که به همراه داشتن و همه گوشواره های خودشون رو به یعقوب میدن و یعقوب همه اونها رو در زیر یک درخت بلوط دفن میکنه. از سوی دیگه مردم شهرهای اطراف به علت خوفی که از خدا و اونها دست داده بود از تعقیب کردن یعقوب و آزار رسوندن به یعقوب طرف نظر می کنند و یعقوب با همه همراهانش به لوز واقع در سرزمین کنعان که همون بیت ایل باشه وارد می شن و در اونجا قربانگاهی می سازند و خداوند رو پرستش می کنند و خدا بار دیگه عهد خودش رو که با ابراهیم و اسحاق بسته بود با یعقوب تجدید میکنه و میگه من خدای قادر مطلق هستم، بارور و کثیر شو، امتی و جماعتی از تو به وجود آیند و از صلب تو پادشاهان پدید شوند و زمینی که به ابراهیم و اسحاق دادم به ذریت تو بعد از تو این زمین را خواهم داد. آمین. و بعد از اون یعقوب با خانوادش از بیت ایل کوچ میکنه و در این مرحله از سفر راحیل وزل هم میکنه و آخرین پسر یعقوب به دنیا میاد و اون رو بنیامین نام میگذارند. یعقوب به پدرش اسحاق ملحق میشه و اسحاق در سن 180 سالگی وفات پیدا میکنه.
سرانجام یعقوب در کنعان زمین قربت ساکن شد. از این به بعد به ماجرایی می رسیم که برای همه کس بسیار آشناست و آن سرگذشت یوسف است و همه می دانند در نوجوانی به علت حسادت برادران در چاه افکنده شد. قافله‌ای گذشت و او را نجات داد و به مصر برد و به علت حسن تدبیر و مهارتش در تعبیر خواب به دربار فرعون راه یافت و توسط زلیخا تهمتی به او وارد شد و به زندان رفت و پس از اثبات بیگناهیش از زندان آزاد شد و نخست وزیر مصر شد و هنگامی که قحطی در کنعان حادث شد پسران یعقوب برای خرید گندم به مصر رفتند و در آنجا یوسف آنان را شناخت. اولین موردی که در این داستان توجه ما را جلب می کند حسادت است. حسادت در عرف عامه یعنی حسرت بردن به چیزی که یکی دارد و ما نداریم و این خوره ایست که روح انسان را آزار می دهد و گاهی اوقات منجر به اتفاقات ناگوار می شود. یکی از نمونه های آن حسادتی است که برادران یوسف نسبت به او داشتند. یوسف جوان زیبایی بود و پدرش او را از سایر فرزندانش بیشتر دوست می داشت و بیشتر به او می رسید. این نیز به نوبه خود نوع دیگری از ضعف بشری است و آن قائل شدن تفاوت بین فرزندان است.
عزیزان، امروز علم روانکاوی ثابت کرده که اگر فرزندی در خانواده مورد توجه قرار نگیره دچار عقده روانی میشه. یک پدر و مادر آگاه و دانا هیچگاه تفاوتی بین فرزندان خودشون قائل نمیشند. استعدادها و توانایی‌های بچه دیگر رو به رخ اون یکی بچه نمی‌کشند. همواره طوری رفتار می‌کنند که بچه‌ها در کنار هم احساس امنیت و شخصیت بکنند. در این روزگار زندان‌های ما مملو از کسانی هست که در کودکی و در جوانی دچار سرخوردگی شدند. از محبت پدر و یا مادر محروم بودند و همواره سرکوف شنیدند تمام توانایی‌های مثبت و سازنده اونها سرکوب شده و نادیده گرفته شده و در عوض روح عصیانگر اونها رشد کرده. به هر حال یوسف داستان ما در خانواده فاکتورهایی داشت که بیشتر مورد توجه بود. هرچه لباس خوب بود از آن یوسف بود. هرچه غذای خوب بود باز هم از آن یوسف بود. او عزیز دردانه پدر بود و همین مسئله باعث میشه که برادرانش به او حسادت بکنند و این حسادت تا به حدی بود که همگی اونها تصمیم میگیرند هر طوری که شده یوسف رو از سر راه خودشون بردارن و اون تصمیم شوم رو عملی میکنند. پس در اینجا عزیزان شاهد دو ثمره گناه هستیم. یکی گناه تفاوت قائل شدن بین فرزندان و دیگری گناه حسادت. عزیزان مورد دیگری که تصمیم برادران رو مبنی بر این که یوسف را از بین ببرن شدیدتر میکنه، خوابهای عجیب و غریبی بود که یوسف میدید و برای اهل خانه خودش تعریف میکرد. خوابهایی که نوید خوشی برای برادرانش دربر نداشت. مثلا خواب دسته های چیده شده گندم و سجده برادران بزرگتر نزد او. و به تعبیر برادرها نشون میداد که تسلط قریب الوقوع یوسف بر اونها اتفاق خواهد افتاد و یا خواب سجده کردن آفتاب و ماه و 11 ستاره به او، که حتی موجب شده بود که توسط پدرش توبیخ بشه که این چه سخنانی هست که میگی، مگر قرار هست من و مادرت و برادران تو رو سجده بکنیم؟ به هر حال عزیزان، چون این حرفهایی حسادت هرچه بیشتر برادرها رو تحریک میکنه و اونها به مسخره به او میگفتن صاحب خوابها و تصمیم به قتل او میگیرن. اما به توصیه یکی از برادران از تصمیم خودشون منصرف میشن و اون رو زنده در چاهی میندازن و پیراهنش رو به خون حیوانی آلوده میکنند و به یعقوب میگن که گرگ اون رو دریده. و اگر اون زمان قافله ای از اسماعیلیان از صحرا عبور نمیکرد، یوسف در این چاه از گرسنگی و تشنگی میمرد. اما یهودا، یکی از برادران یوسف، با مشاهده قافله پیشنهاد میکنه که یوسف رو از چاه بیرون بیارند و اون رو بفروشند تا هم از شر او خلاص بشن و هم پولی به دست بیارند. پیشنهاد او فریبنده بود و یوسف رو از چاه بیرون میارند و به اسماعیلیان میفروشند. چه تقارن عجیبی! عزیزان، چطور شد که درست در اون لحظه اون کاروان از صحرا میگذره تا بدین وسیله یوسف از مرگ حتمی خودش نجات پیدا بکنه و این چیزی نبود جز اراده خدا؟ چون با یوسف کارها داشت. یوسف ابزاری در دست خداوند بود تا به وسیله او اهداف خودش رو تحقق ببخشه. افرادی چون یوسف، چه در زمان خودشون و چه در زمان ما، از نوادر روزگار محسوب میشن. او با داشتن جمال و ثروت قدرت هیچگاه از این سمزیت بزرگ استفاده نابجا نکرد. او جدا از مهارتش در تعبیر خواب، سیاستمداری عادل و کارگزاری بسیار موفق بود. به طور مثال، برنامه‌ریزی او برای مبارزه با قحطی 7 ساله در مصر یکی از قوی‌ترین برنامه‌های اقتصادی جهان آن دوران بود. مصر در سایه رهبری او بسیار ثروتمند و پیشرفته شده بود. او ثروت خودش رو صرف اصلاح امور مملکت و خانواده خودش و برادرانی میکنه که روزی قصد داشتن اون رو بکشند. او از قدرت خودش برای پیشرفت مملکت استفاده میکنه. او برعکس تمام صاحبان قدرت و ثروتمندان روزگار خودش، حرمسرای خودش رو پر از زنان زیبا نکرد، هرچند که میتونست با زیبایی خدادادی خودش زنان بسیاری رو مجذوب خودش بکنه. حقجویان عزیز، مهمتر از همه روح بخششگر او و احاطه او به نقشه های خدا بود. وقتی که برادرانش با ترس و لرز از او تقاضای بخشش می کنند، جمله‌ای به زبان میاره که یکی از زیباترین نکته های خداشناسی در اون هست. او اینطور میگه: شما در حق من بدی کردید، ولی خدا نیت بد شما رو برای خیریت من به کار برد. یوسف به تمام صفات نیکویی انسان آراسته بود. او اونقدر در حفظ امانت امین بود که یکی از عاملان فرعون به نام فوتیفار اداره تمام اموال خودش رو به او میسپره و او کوچکترین خیانتی در دارایی اربابش نمیکنه. عزیزان، یوسف در نزد کافران نور و نمک بود که خدا رو به اونها معرفی بکنه و همه با دیدن او اعتراف میکنن که خداوند با او هست. هر جا که یوسف گام میگذاشت موجب برکت میشد و خداوند اموال فوتیفار رو به مناسبت وجود یوسف برکت داد. یوسف در مقابل وسوسه زن زیبایی چون زلیخا، زن ارباب خودش، جانانه مقاومت میکنه و خودش رو به گناه نمیآویزه. تا جایی که زلیخا به خاطر اینکه نتونسته بود اون رو رام بکنه به او تهمت میزنه و موجب میشه که به زندان میفته. خدا نیست در زندان با یوسف بود و در نظر همه کس اون رو عزیز و گرامی میکنه. حالا عزیزان، اجازه بدید کمی به عقب برگردیم، به زمانی که یعقوب در صدد ملاقات با برادرش عیسو بود. او شبی در خواب مردی رو میبینه که تا صبح با هم کشتی میگیرند، ولی اون مرد که نمیتونست یعقوب رو مغلوب بکنه، نزدیک سپیده صبح بود که تصمیم میگیره دست از کشتی بکشه. بنابراین به یعقوب میگه که من رو رها بکن، چون سپیده صبح نزدیکه، ولی یعقوب به اون میگه تا من رو برکت ندی تو رو رها نمیکنم. اون مرد از یعقوب پرسید نام تو چی هست؟ یعقوب گفت نام من یعقوب هست. و اون مرد گفت از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود، بلکه اسرائیل، زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی. یعقوب که حالا از سوی فرشته خدا مسما به اسرائیل شده بود، همراه با 11 فرزند دیگرش به مصر و نزد یوسف کوچ میکنه و پایه‌گذار 12 قبیله بنی اسرائیل در مصر میشه. عزیزان، یکی از صحنه‌های زیبای کتاب پیدایش برکت یافتن پسران اسرائیل توسط یعقوب هست که در فصل 4 کتاب پیدایش اومده، که در واقع بیانات نبوتگونه ای هست در رابطه با فرزندان خودش که هر کدام بانی طایفه ای از بنی اسرائیل میشند که در مصر ساکن هستند. یعقوب هم مانند پدر خودش ابراهیم و اسحاق وفات پیدا میکنه و در مقبره خانوادگی که ابراهیم اون رو خریده بود دفن میشه. یوسف هم در سن 110 سالگی وفات پیدا میکنه. حالا با درگذشت یوسف کتاب پیدایش به پایان میرسه. حق‌جویان عزیز، کتاب پیدایش در واقع شرح فشرده‌ای هست از آفرینش جهان و انسان. قصور انسان در اطاعت از خداوند و رها شدن انسان به خودش و تدبیر خدا برای ترمیم ارتباط گسسته شده خودش با انسان، با گزینش قومی خاص برای خود در میان اقوام کافر جهان. قومی را انتخاب میکنه که علارغم تمام تمدن‌های موجود و مشرک و کافر در آن دوران، خداوند رو بر خودشون پادشاه میکنند و مستقیما از خدا دستور میگرفتند. و اون قوم مجری تحقق وعده‌ای بود که خدا به ابراهیم و نسل ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده بود که حالا به عنوان پدر و برادران یوسف روی فرش قرمز وارد مصر میشن و با عزت و احترام از اونها استقبال میشه. حالا عزیزان، تاریخ خدا میره تا مسیر دیگری رو پیدا بکنه. حالا خدا اراده میکنه که قوم برگزیده خودش رو از میان تجارب گوناگون و صافیهای گوناگون عبور بده. باشد که همانطور که وعده کرده بود موجب برکت جهانیان بشه. حالا یعقوب و فرزندانش روبین و شمعون و لاوی، یهودا و دان و نفتالی، جاد و اشیر، یساکار و زبلون، دینه و بنیامین وارد مصر میشن و در اونجا مسکن میگزینند، ولی بعدها تمامی اعقاب اونها در مصر برده مصریان میشند. خدا میخواست قوم برگزیدش رو از میان فیلترهای گوناگون عبور بده تا یک اتفاق خاص و ویژه بیفته، تا که شیلو بیاد و امتها از اون اطاعت بکنند. عزیزان، تمام اساتید کتاب مقدس متفق القول هستند که شیلو همون مسیح موعود خداوند هست که خواهد اومد و بر جهان سلطنت خواهد کرد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.